بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه پنجم و مبحث پنجم اشاره ای داشتیم به تصاویری که در باب تصویب هست. عرض شد که در خصوص احکام از آغاز دو مکتب تصویب و تخطئه شکل گرفت و عمدتاً عامه به سمت تصویب گرایش داشتند و خاصه به سمت تخطئه. البته این اغلبیت، نه این که حکم قاطع باشه و فی الجمله است نه بالجمله. و تصاویر تصویب را هم 5-6 تصویر وجود داشت که اون را عرض کردیم. البته اینا عمده ترین تصویرها بود. اگر بخوایم ریز بشویم شاید انواع دیگری هم قابل تصور باشه، اما مهمترین تصویرها و شکلهای تصویب همان بود که عرض کردیم. در نقطه مقابلم طبعا اونهایی که قائل به تخته هستند، اونجا هم تصویرهایی وجود داره، یعنی کسانی که میگن واقعی ثابت و واحد و محفوظ وجود داره و ما برای رسیدن به اون واقع تلاش میکنیم، گاهی میرسیم به واقع گاهی نمیرسیم، اینا میشن اصحاب تخته. خود اینها در این که این حجج و امارات چگونه جعل شده و مدلول و مفاد اصلی این حجج و امارات چیست اختلاف نظر دارند و آراء متعددی در اینجا وجود داره. اون را من فقط به اجمال به اون هم اشاره میکنم. پس کسانی که قائل به تخته هستن میگن این طرق و امارات و حجج و ادله‌ای که قرار داده شده اینها برای رسیدن به واقع و نسبتی با واقع داره، یعنی واقع محفوظه، اینها را در طول واقع ما قرار دادیم، این میشود احکام ظاهریه. پس قائل به تخته میگه اینها در طول واقع هست، ظاهری است، با فرض اینکه یک واقع اینجا وجود داره. با این نگاه وقت سؤالی که از این گروه دوم و اصحاب تخته میشود این است که چی در امارات و اصول قرار داده شده؟ اینجا وجوهی و دیدگاه‌هایی هست که مهمترینش ایناست که عرض می‌کنم، جاش هم در همون بحث خبر واحد، عمده این بحث در همون حجیت خبر واحد قرار داد مطرح شده. منتها این بحثی که در حجیت خبر واحد آمده بحث اعم از همه خبر واحد، شامل همه حجج و اصول و امارات میشه، منتها اونجا بیشتر مطرح کردن. ما اون یا این که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح شده، اونم دیدگاه هاییست از جمله اینایی که عرض میکنم. یک دیدگاه این طریقیت و کاشفیته، گفته میشه اونی که در امارات و حجج قرار داده شده همون طریقیت و کاشفیته، این یک دیدگاهه. یک دیدگاه این است که منجزیت و معذریته، این به عنوان یک منجز و معذر قرار داده شده. یک دیدگاه، دیدگاه سوم اینه که حکم مماثله، یعنی بالاتر از این دوتا، یه حکمی به عنوان حکم ظاهری قرار داده شده، گاهی این با واقع مطابقه گاهی مطابق نیست، اینم یک دیدگاهه. یک دیدگاه هم همون مصلحت سلوکیه و تسهیل و امثال اینهاست. اینا 3-4 دیدگاه اصلی است که در بحث امارات و اصول مطرح شده. بنابراین که این رو الان نمیخوایم وارد بشیم، چون بحث تخته را در همون جمع بین حکم ظاهری و واقعی یا در اونجایی که امارات را بحث میکنن یا در خبر واحد مطرح شده، اینم 3-4 دیدگاهیه که اونجا شما میتوانید ملاحظه بکنید. البته در اصول اون وقت اون طریقیت و کاشفیت دیگه خیلی یعنی قائل نداره، اون نگاهی طریقیت و کاشفیت را طبعا در اصول باید گذاشت کنار. در امارات این مبانیه یا طریقیت و کاشفیت یا منجزیت و معذریت، دو یا سوم عرض شود که حکم مماثله و چهارم هم همون مصلحت سلوکیه و از این قبیل مصالحی است که به نحوی در بعض اینا را در حد یک نوعی تصویب هم تلقی میکنن که اونجا هم اشاره کردیم. در اصول عملیه که بیاییم طبعا اون نظر طریقیت و کاشفیت کامل و تام دیگه اونجا مطرح نیست، ولی اون دیدگاه های دیگر وجود داره. خب بنابراین ما 5-6 تصویر را از تصویب ذکر کردیم و این 3-4 تصویر هم در باب یعنی بر اساس نظر اصحاب تخطئه وجود داره. خب بحث همه اینها در جای خودش می شود انجام داد. البته این بحث دوم را اصلا ما اینجا برود نمی کنیم، بحث تخطئه و اینکه اصول و امارات مفهوم حجیت اینها چیست، این در جای خودش مطرح شده. فقط یک چند مطلب در خصوص اون دیدگاه های تصویبی و تصویرهایی که از تصویب ارائه شده عرض میکنیم، نه اینکه بخوایم مبسوط باز یک به یک اون تصاویر را مورد بحث قرار بدیم. چند مطلب را من فهرستوار عرض میکنم که هر کدام از اینها به یک گوشه ای از مباحث تصویب ناظره. تفصیل اینها بعضی از این بحثایی که عرض میکنیم تفصیلش را در همون مباحثی که سابق داشتیم آوردیم و شالا والا دوستان تنظیم میکنن بعدم منتشر میشه. من چند مطلب اینجا عرض بکنم. یک، این که عرض شود که بر اساس ادله روشن ما قائلیم به این که هر واقعی دارای حکمیست. این قاعده است. این قاعده خیلی از این محورهای تصویب را از بین میبره. ما معتقدیم بر اساسی قاعده‌ای که مستند به ادله فراوانه به این که لکل واقعتن حکمون. این قاعده از قواعد مهمی است که سابقا ما در اون بحث مبانی اجتهاد عرض کردم بحث کردیم، بعد هم دوستان ادله رو تقریر کردن، بخشایی رو اضافه کردن، در جلساتی هم بررسی کردیم. من حاصل اون بحث رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. لکل واقعتن حکمون، این دیدگاه ماست. شمولم داره، میگیم هر واقعی و هر فعل اختیاری دارای یک حکمیست و خالی از حکمی نیست. این قاعده ادلش هم آیات قرآن هست و تمسک شده، هم روایات. ما البته در غالب اون ادله یک مناقشه کردیم، گفتیم این ادله تمسک به عام در شبهه موضوعی است. به عنوان مثال اینا رو من فهرستوار دارم عرض میکنم، مبسوطش دیگه جای دیگه. به عنوان مثال گفته شده که آیه‌ای که میفرماد که اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این اکملت دینکم معناش اینه که همه وقایع و حوادثی که متصوره دارای حکمیه. این به عنوان یک نمونه از آیات. ما این آیه گفتیم دلالت نمیکنه بر این، برای اینکه آیه میگه اکملت دینکم، اما اینکه دین چیه این معلوم نیست. ممکنه کسی بگه دین در یه محدوده معینیه، ولی زو گفتیم تمسک به این آیه برای شمول احکام لکل حادثه و واقعه و فعل اختیاری، این تمسک به عام در شبهه مصداقی است. نمیدونیم دین اینا هست یا نیست، داریم تمسک به عام میکنیم. این گفتیم دلالت نمیکنه. یا اون دو سه آیه‌ای که میگه تفصیلا لکل شی، تبیانا لکل شی، این که قرآن شامل همه چیزه و بیان برای همه چیزه، اونم گفتیم که دو معنا براش گفتیم. گفتیم یا این است که مقصود بیان همه چیزه است، یعنی در بطن قرآن همه چیزه، اگه این باشه که خب ما دسترسی نداریم، یا نه میخواد تو دلالت ظاهریش بگه. اگر دلالت ظاهری هم باشه اون وقت باید حتما به این شی قید بزنیم، یعنی اون چیزایی که مؤثره در سعادته، اونی که مؤثره در کمال انسانه. اون وقت نمیدونیم اونی که مؤثره در کمال انسانه چیه. مرزا نمیگه حتما همه افعال شما یک حکمی داره، یک قانونی داره و از این قبیل. عمده این 5 6 آیه در قرآن، 6 7 آیه در قرآنه که تمسک شده به اونها برای شمول احکام، یعنی برای اینکه هر واقعی حکمی داره، هر فعل اختیاری شما یک مارک حکمی داره از احکام خمسه. این آیات گفتیم دلالت نمیکنه، بحث مفصل جای خودش، ولی اشاره وار عرض میکنم این آیات، تمسک به این آیات، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. یعنی اول باید ثابت بکنیم که همه افعال به حکم، همه افعال جزء دینه، ثابت باید بکنیم همه اینها دخالت در سعادت داره، بعد بگیم خدا اینجا سخنی گفته است. این گفتیم دلالت نمیکنه. اما در روایات، باز در روایات هم روایات زیادی مورد استشهاد قرار گرفته، غالبش رو اشکال کردیم. اینکه مثلا در همین بحث بعضی تمسک کردن به حدیث ثقلین یا ثقلین، و اینکه شما در همه چیز به ائمه مراجعه بکنید، نمیدونم چیزهایی از این قبیل، گفتیم اینها هم دلالت نمیکنه. روایاتی در باب حالا 10 یا 12 ابواب قضا هست، مقدمات قضا در وسائل هست، اونها مورد تمسک قرار گرفته. اون روایات بعضیش تامه، اون روایات اینه، میگه که هر چه شما فرض بکنید از وقایع و حوادث، حکم آن در پیش ما محفوظه. مثلا در مصحف حضرت فاطمه هست، پیش ما هست، حتی عرش الخدش حکمی داره و حکم اون پیش ما محفوظه. اونجا 10-20 روایت هست که اون روایت هم همش گفتیم دلالتش تام نیست، 2-3 تا 3-4 تا از اون روایات که در همون ابواب مقدمات قضا، باب فکر میکنم 12 است آیرانی، نه یادتون نیست آدرسش، همون باب 12 اونها باید باشه، اونا گفتیم بعضش دلالت داره، که ظاهر اونها این است که هر چه شما فرض بکنید از وقایع و حوادث و افعال و رفتارها، این عند الله و در نزد ما ائمه طبق بیانشون حکمی داره و حکمش پیش ما هست. این از شبت که یک مطلب. پس اولین عرض ما در مقابل دیدگاه های تصویبی و نخستین نکته و مهمترین نکته این است که ما ادله نقلی اقامه شده و تمسک شده است برای اثبات این که هر واقعی حکمی داره از احکام خمسه. این ادله از آیات و روایات که مجموعه اونها بسیاریش محل اشکاله، اما در روایات، بعضی از روایاتی که دلالت تام داره و در اون باب میتونید ببینید اون روایات را، و تفصیلش هم در اون کاری که دوستان انجام دادن انشاءالله بعد عرضه میشه. علتش اینه که اون آیه شریفه قرآن اعم از توصیفیات و تجویزیاته، توجه کردید؟ و اون وقت تو توصیفیات ما قضایا و گزارای توصیفی میبینیم، خیلی چیزا تو قرآن نیست. این یک. دوم این که باز اون میگه تو قرآنه، و ظاهر قرآن که میریم میبینیم که باز خیلی چیزا نیست، ولی در روایات چرا میشود گفت که یعنی منافات نداره، قواعد کلی بیان کردم میتونه شمول داشته باشه. بلیزه اونجا دوتا قرینه داریم که مانع میشه که اون اطلاق آیه تمام بشه، ولی با قواعد کلی بیان شده، با قواعد کلی بیان شده. البته اون عمده اونه که اونجا تفصیلا نکلشه، عمده اون نکته اوله، اون نکته اوله که اون شمول داره گزارای هم فقهی هم غیر فقهی، اون مانع از انعقاد اطلاق میشه. این در اونجا. بنابراین این یک مطلب. پس این قاعده که الان ما محل بحثمون نیست، اشاره کردیم به مسئله، میگیم یه قاعده محکمی وجود داره در نگاه ما که میگه هر اتفاقی و هر فعل اختیاری در این عالم دارای یک برند حکمی است، یک مارک داره از احکام خمسه. این یک مطلب. مطلب دو که اینو ما علل مبنا اینجا اشاره کردیم دیگه، روایاتشو نخوندیم و بحث بکنیم، جایی دیگه البته این کار انجام شده، میبینید بعضی از بزرگان که در اینجا بحث تصویب و تخته اونا آوردن به یک ادلهی تمسک کردن که اون ادله خیلی دلالت تام نداره، ولی اشاره به این روایات کردن. در این روایاتی که در باب حالا 10 یا 12 مقدمات قضا هست، روایات معتبری وجود داره که این مطلب رو به خوبی افاده میکنه که هر واقعی یه حکمی دارد. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این روایاتی که میگه هر واقعی دارای حکمی است، البته این تعبیر در این روایات نیامده ولی این محتوا و مضمون ازش قابل استفاده است. این روایات عرض شود که دو اطلاق داره. این نکته دوم دقت بکنید، دو اطلاق داره. یکی اطلاق داره به لحاظ لکل واقعتن، اطلاق به لحاظ موضوع و متعلق داره، میگه هر اتفاقی دارای حکمی است، یعنی هر موضوع و فعل اختیاری که شما تصور بکنید عند الله دارای یک حکمی است. این یک اطلاق که این بالاتر از اطلاقم هست، در حالت عموم داره، چون خود لفظ این عموم را افاده کرده، همون روایات. یک اطلاق دومی داره و اونه که به لحاظ احوال مکلفین هم این اطلاق داره، یعنی میگه هر واقعی یک حکمی داره. شما میخواید عالم باش، میخواید جاهل باش، میخواید قادر باش، میخواید عاجز باش. از این لحاظ هم یک اطلاقی در این روایاته که این دومی برای ما مهمه. اولین اطلاق همونطور که عرض کردم مستفاد از الفاظ ولذا عموم را میشود ذکر کرد، یعنی چون عموم مستفاد از لفظه. اما دومی اطلاق به معنای دقیق کلمه، تصریحی در این روایات در اون حدی که ما بررسی کردیم و ملاحظه کردیم نیست، اما ظهور اطلاقی داره در اینکه این حکمی که هر واقعی دارد، این با قطع نظر از اینه که شما عالم باشید و جاهل، شما به اون برسید یا نرسید. این اطلاق دومش و خیلی برای ما مهمه. بنابراین اطلاق دومی که در این روایات لکل واقعت حکمون وجود دارد، میگه این حکم برای این واقعه هست عند الله، سواء شما به اون برسید یا نرسید. وقتی که تلاش میکنید برای اینکه اون رو کشف بکنید، ممکنه شما برسید به اون، ممکنه نرسید، اون سر جاش محفوظه. اطلاق داره این روایات، میگه لکل واقعت حکمون سواء للعالم او الجاهل، سواء للعاجز او القادر. حکم حکم الهی ثابته، میخواد برسید شما، میخواد نرسید و در خطا افتاده باشید، اون سر جای خودش محفوظه. اینم یک مطلب که این در واقع در اینجا ما در حقیقت این قاعده دو بعد داره، یاد بگید که اگه بخواید بازش بکنید دو تا قاعده است. یه قاعده اینه که لکل واقعت حکم عند الله و فی الواقع حکما، نه مساله و مفاسد و شوق، حکمه. قاعده دوم اینه که و هذا الحکم مشترک بین العالم و الجاهل. همین اشتراک که از این اطلاق میفهمیم دیگه، تصویر میره کنار دیگه، نمیشه بگی این مال یه عده ای این حکم واقع هست اما که عالمن، اما اگر کسی رفت و به واقع نرسید و جاهل شد و امارهی بر خلاف اون قائم شد، بگیم نه، برای شما یه چیز دیگه ایست، تخصیص خورد، تغییر خورد، حکم عوض شد. نه، واقع محکم ثابته و استواره ولو من به اون نرسم. اینم پس نکته دوم که خود این ادله لکل واقعت حکمون یک اطلاقی داره که مولد این قانونه که میگه اون حکم واقعی مشترک هم هست. از شبت که اینم پس هر واقعی یک حکمی داره و اون حکم یک، دو اینکه اون حکم هم مشترکه. عرض شود که نکته سوم این است که علاوه بر اطلاقی که گفتیم این روایات لکل واقعت حکمون را حکمون واجده و دارای این اطلاقه، یک اطلاقی هم در خود ادله احکام وجود داره، اونم این اطلاق دیگری است. یعنی خود این ادله ای که گفته اقیم الصلاة، اوفو بالعقود، احل الله البیع و همه اون هزاران حدیثی که در احکام وارد شده، این هم اطلاق داره، میگه این حکم هست، میخواد کسی عالم باشه، میخواد جاهل باشه، مثل همه قوانینی که بشر جعل میکنه، این مصوبات قانونی که گذاشته میشه، میگه این قانونه برای کی؟ برای کسی که بداند؟ نه، کسی هم ندانه باز این اطلاق داره. اینم یک اطلاقیه که در خود ادله است. البته اینکه این اطلاق اطلاق لفظیه یا اطلاق مقامی است، این متوقف بر اون بحثه که آیا اصلا اینجا تقیید ممکنه یا نه. اگر ممکن نیست، اون وقت بین اطلاق و عدم، بین اطلاق و تقیید، ملکه و عدم ملکه است، و اون بحث هایی که در بحث تعبدی و توسلی در اصول ملاحظه کردی. خب حالا ما نمیخوایم به اون حاشیه بریم، اون حاشیه داستان طولانی داره، ولی اولا اطلاق لفظی قابل دفاعه، اگرم نباشه یک اطلاق مقامی حتما هست که مثل مرحوم ناینی اونا به اطلاق مقامی معتقدن در اینجا. اینم یک نکته سومه که یک اطلاقی در خود ادله وجود داره به لحاظ علم و جهل. نکته چهارم هم این است که عرض شود که بعضی گفتن که اصلا حالا با این اطلاق هم ربطی داره ولی من جداش کردم، بعضی گفتن در تعبدی و توسلی که اصلا مشروط شدن این خطابات به عالم، که تسویب اینه دیگه، تسویب میگه این خطابات و احکام مال عالمان به احکامه و الا جاهل اصلا مشمول این نیست. بعضی گفتن این عقلا اصلا محاله، یعنی نمیتونه احکام مقید بشود به عالم به احکام، چون مستلزم دور و امثال اینها میشود. اینم یه دلیل دیگری است که این دیگه حالا در جای خودش باید بحث بشه. ما به یک معنا این استحاله را قبول داریم، به یک معنا قبول نداریم، این باید در جای خودش بحث بشه. بنابراین در از خلال این چند نکته که ما عرض کردیم ملاحظه کردید که شمول احکام، من این رو به یک بیان دیگری و به عبارت اخرى میگم، شمول، اینو دقت کنید، به عبارت اخرى شمول احکام واقعی للعالم والجاهل، للعالم والجاهل میتواند چند دلیل داشته باشه. یک، اطلاق ادله‌ای که میگه لکل واقعت حکما، ما اینو قبول داریم. دو، اطلاق لفظی یا مقامی ادله‌ای که خود ادله احکام، یعنی خود اون خطابات اصلی که حکم رو میگه، این دو. سوم، یک حکم عقلی به این که نمیشود احکام مخصوص عالم باشه. این سه تا دلیل داره، نفی تسویب، این سه دلیل داره، به اضافه یک دلیل چهارمی. و اون دلیل چهارم اینه که ما اگر به اخبار و احادیث مراجعه بکنیم، فراوان میبینیم جاهایی که امام میفرماد که این از شود که جهل شما یک معذره، یا امام میفرماد که شما گاهی خطا میکنید گاهی ثواب میکنید، مثلا این تعابیر هم آمده. این هم کم نیست، و همین ابواب مقدمات قضا در وسائل که ببینید، ببینید خیلی جا امام فرمود که حالا اینجا شما نرسیدید یا خطا کردید. این که همین که میگه کسی میگه خطا کردید، معناش اینه که واقعی فرض کرده میگه شما نرسیدید، ولی اگه ما تصویبی باشیم که خطا نداره، اگه تصویبی باشیم که خطا نداره. این هم دلیل چهارمیه که برای اون ذکر میشه. برابر این تصویب با اون اقسام حالا اشعری و معتزلی و اینها غیر از اون مثل از سببیت و مصلحت سلوکیه، اون دو سه نوع اولش که مهم هم اونا بود، سه یا چهار تا تصویر اولش که مهم اونا بود، با این بیانی که عرض کردیم نفی میشه. میگیم که قانونی ما داریم که دو تا قاعده ما داریم که اجمالاً به ادلهش هم اشاره کردیم. این دو تا قاعده اینه، یکی این که لکل واقعت حکمون، همه وقایع و موضوعات و افعال اختیاری یه حکمی داره. قاعده دومم اینه که این حکم بین عالم و جاهل مشترکه، با این ادله‌ای که به اختصار و موجز مورد اشاره قرار گرفت. این دو تا قاعده از قواعد مهمی در مبانی اجتهاد ماست که هم همه وقایع دارای حکمی هستند، هم این که هر حکمی برای همه مکلفین است، هم از عالم و جاهل، و این طبعا مقابل نظریه تصویب قرار میگیره. این چند مطلبی بود که در واقع اینجا برای مواجهه با این دیدگاه‌های تصویبی میشد ذکر کرد. من چند نکته دیگرم در تکمیل بحث عرض بکنم، باز به نظرم مناسب میاد. ما به یک بیان چهار تا نکته را کنار هم قرار دادیم، به یک بیان دیگرم گفتیم که دو تا قاعده داریم، یکی لکل واقعت حکمون که ادله‌ای داره که بعضیش رو ما قبول داریم، یک قاعده دیگری هم داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهله، برای این شمول گفتیم که به چهار نوع دلیل می شود تمسک کرد. این دو بیانی بود که در اینجا ناظر به دیدگاه‌های تصویبی عرض کردیم. حالا چند ملاحظه هم در اینجا در تکمیل بحث داریم. یکی این که ما نفی نمی کنیم اون چه که بعضی فرموده اند، به این که آقا اشاعره و معتزله قائل به یه تصویب عام حتی در اونجایی که نص و روایت و آیه داریم نیستن، بلکه تصویب و اصحاد که دیدگاه های تصویبی اونها فقط در اون محدوده مالا نصفی هست، اونجایی که ما روایت نداریم، آیه نداریم، دلیل نداریم، اونجا قائل به تصویب هست. این بعید نیست این جمله، همونطور که قبلا عرض کردیم، یعنی خیلی بعیده که کسی در مواردی که آیه و روایت و نصم وجود داره قائل به تصویب بشه. ما بعید نمیدونیم که اون رأیی که بعضی از کلماتشون هم اگر در کتب اصولی مثلا غزالی و بعضی عام مراجعه بکنید، طبق اون چی که نقد شده، من مستقیم مراجعه نکردم، خالی از این ظهور نیست که اونها تصویب مطلق را قائل نیستن، بلکه در اون مواردی که نص نیست قائل به تصویبن. این توجیه که در بعضی کلمات آمده، گفتن آقا بعیده که اینها قائل به تصویب مطلق باشن، اینا یه تصویب محدود در مالا نصفیه دارن، این توجیه را بعید نمیدانیم. اما یه مطلب رو اینجا توجه داشته باشید. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که این نص را باید ببینیم مقصودشون چیه. اشاره به این مطلب قبلا داشتیم. ببینید نص و اینها گاهی مقصود از نص حدیثی است که از پیامبر گرامی اسلام نقل بشود، اینه. گاهی اونها نص را به معنای عامتری میگیرن که شامل آثار منقوله از صحابه هم میشود، یعنی چیزهایی که ابن مسعود میگه و یا عبدالله عمر میگه، نمیدونم کی میگه و همینجور در اصحاب و تابعین خودشون یه جمله هایی دارن. این چه که اینها دارن، بعضیش نقل از پیغمبره، اون خب میشه همون قسم اول، ولی بعضیش حرفای خودشونه، آرا و استنباطات خودشون هست. اگر نصر را به اون معنای اول بگیرن، اون وقت دایره مافی نصر خیلی چیه؟ خیلی محدوده، در حدی که نقش شده که اونی که مثلا اول بوده مثلا دوره برای ستا بوده، برای اینکه اینا مدت‌های مدید اصلا نقل حدیث ممنوع بود، ولذا حدیثی در اون طبقات اول و دوم به صورت مسند و درست اصلا کم دارن اونا، چون نقل حدیث رو حسبنا کتاب الله اومد، نقل حدیث هم ممنوع شد، اخبار محدودی از این قبیل اول دارن. اون وقت اگر مقصود از نص این اولی باشه، این توجیهی که گفته شده خیلی اثر نداره، روشنه دیگه، چون اینا میگن آقا این تصویب اشعری و معتزلی عام نیست در مافی نص و مالا نصفی، فقط در مالا نصفیه. عرض ما اینه که این توجیه اگرم باشه که بعید نیست باشه، ولی این خیلی فرقی نمیکنه، برای اینکه عمده مسائل لا نصفیه به این معنای اول، اون مافی نصف خیلی محدوده. یعنی این تصویب درسته که در مقام تئوری و نظریه میگید آها هر دو جا نیست، هم مافی نصف هم مالا نصفی، ولی در مقام عمل همون اولی فرق نمی کنه، برای اینکه عمده مسائل لانصفیه. این اگر نص معنی اول باشه. اگرم نص معنی دوم باشه که بعیده که مقصودشون اون باشه، چون اون آثاری که از اونا نقل میشه اون چیز زیادی نیست، زیاده ولی ارزشی نداره. بله اگر اونا عرض شود که مقصودشون این دومی باشه، براش هم ارزش البته اونا قائلن تا حد زیادی، خب اون این توجیه اون وقت تا حدی از ثمره داره، ولی خب مبانی اون خیلی سسته. این یک مطلب راجب این توجیهی که راجب کلام اشعری و معتزلی شده، این یک ملاحظه. آیا روایتی چی؟ نه 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 یعنی خبری اومده باشه، چیزی اومده باشه، این مقصود اینه، نه صراحت نص مقابل ظاهر اینجا مقصود نیست. یعنی این من عرض بکنم این کلمه نص رو که تو رسائل و جای دیگه هم دیدید و میاد، این دو معنا داره، مشترک لفظیه، یه معنای عام داره معنای خاص. یک معنای عام نص یعنی یک دلیل، معنای خاصش یعنی اون دلیلیه که صراحت داره مقابل ظهور. اینجا نص که میگن مقصود اون معنای عامه. چی؟ میدونم، حالا اون یه بحث دیگه ایست. این ببینید این توجیه میگه آقا اینایی که گفتن تصویب که رأی مجتهد نظر ساز است در همه جا نیست، فقط اونجاییست که هیچ دلیلی نداریم، اما از صریح یا ظاهر. چرا قبول قبولی؟ چرا؟ نه اون میگه که میگه احتمال قطع میگه و او قبول داره، اون میگه که نه او تو قطعیش هم میگه احتمال خطاه، این توجیه میگه اونا در اونجا قبول دارن، حتی ممکنه قطع ما خلاف باشه، میگه ممکنه به واقع برسه ممکنه نرسه، اون فرقی نمیکنه. این یک ملاحظه که این توجیه بعید نیست که بگیم مطلقا قائل به تصویب نیستن حتی در اونجایی که نص داره، منتها میگیم که این اونی که نص زمینه که این توجیه رو قبول داریم عمدتاً طبق نظر اونها مالا نصفی هست، این ملاحظه رو توجه داشته باشید. مطلب دیگری که در اینجا باز باید بهش توجه داشت اینه که عرض شود که بعضی خواستن بگن بعضی از این اون تصویب اشعری خلاف حکم عقله، تا این ما عرضمون اینه که این انواع تصویبی که آمده اینا هیچ کدومشون خلاف حکم عقل نیست. ما باید بریم سراغ ادله نقلی ببینیم تصویب درسته یا درست نیست. در حالی که گاهی در رسائل هم آمده بود، بعضی دیگر هم دارن میگن اون قسم تصویب اشعری، تصویب اشعری میگه که هیچی در واقع نیست، با رأی مجتهد حکم پیدا میشه، حادث میشه. میگن این محاله چون مستلزم دوره. چرا؟ برای این که این مجتهدی که داره تلاش میکنه، اگر شما میگی هیچی نیست، با تلاش او حکم پیدا میشه، خب این تلاش او دنبال چیه؟ دنبال چی داره میگرده؟ حکم هست یا نیست؟ اگر حکم هست که شد تخته، اگرم نیست که پس دنبال چی داره میگرده؟ اصلا معنا نداره، معقول نیست اصلا حکم باشه. بنابراین اجتهاد متوقفه بر این است که حکمی باشه، چون اگه حکم نباشه اصلا این عمل لغو بی‌ارزشه. در حالی که شما میگی حکم متوقفه بر اینه که اجتهاد بکنه، گفتن این دوره. این قابل جواب این دور، حالا من خیلی سریع دارم عبور میکنم، گفته شده که تصویب اشعری عقلا محاله. اگه دلیلی هم نداشتیم باز میگفتیم محاله. چرا؟ برای اینکه مستلزم دوره، برای اینکه اجتهاد که میکنه دنبال اینه که به واقع برسه، پس اجتهاد متوقف به اینه که اول حکمی باشه تا او دنبالش بدوه. در حالی که مصوبه میگن که حکم واقعی با اجتهاد او پیدا میشه، اصلا قبلش هیچی نیست، این امر محالیه. این در واقع مجتهد داره دنبال یه سراب میگرده در حالی که واقعا هیچی نیست، این امر غیر معقولیه. این جوابش اینه، جوابش اینه که اگر کسی این رو بگه، مثلا در لانصفی اونها نمیگه اجتهاد میکنه دنبال یه حکم واقعه در حالی که نیست، نه، میگه دنبال شناخت مصالح و مفاسده، یعنی دنبال شناخت اون ملاکاته، نه خود حکمه، دنبال ملاکاته. اون وقت با تشخیص اون ملاکات از ناحیه مجتهد اون وقت حکم پیدا می شود. بله؟ بله بله. یعنی استنباط و اجتهاد دنبال حکم نیست. اشعری که میگه که حالا مطلقا یا فی ما لا نستفی، میگه با رأی شما حکم پیدا میشه. اون نمیگه که اجتهاد دنبال حکم و بعد حکم پیدا میشه، این که معقول نیست، درسته. نه، او میگه دنبال، غالبا هم در مالا نصفی میگن، او دنبال اینه که ببینه مسائل و مفاسد چیه، حالا از این مسائل و مفاسد رو از خلال مثلا آیات و روایات به دست بیاره یا از طریق دیگری. شناخت او نسبت به مسائل و مفاسد تعلق میگیره و بعد از اون حکم پیدا میشه. پس اونی که او دنبال میکند حکم نیست، مسائل و مفاسده. چی؟ نه، این که بله، نه، اون این که اراده مولا به کدام سمته قبل از حکم. اگه معتزلی باشه میگه دنبال ملاکات و مسائل و مفاسده، اشعری باشه که حالا اینجا هم اشعریه و نکته شما درسته، دنبال اینه که ببینه که اراده مولا به کدام سمت بوده، چون اراده این حکم نیست، شوق این حکم نیست. او دنبال اینه که از خلال این نصوص و روایات و اون استحسانات و اینها ببینه که حب و بغض مولا به کدام سمته، اراده اجتهاد او و تلاش او متعلقش اون حب و بغض مولا است و بعد از اون وقت حکم شکل میگیره. ما از خلال بیاناتی که در قرآن یا در قرآن یا روایات هست، از خلال اونها به یه شوق و ذوقی از مولا پی میبریم. حکم را اون میگه که این اون میگه این بیاناتی که شما فکر میکنید حکمه، این واقعش بیان یه شوقه. کی حکم میشه؟ وقتی که اجتهاد شما تشخیص بده. اینجوری تصویر میکنیم. ببینید ما الان فقط تصویرش قبول نداریم ما، ولی میخوایم بگیم اشکال عقلی به این وارد نیست. او میگه که اونی که اینو میبینید تو این، من آخر عرضم میخواستم به این نقطه برسم که حالا شما فرمودین، او میگه که آقا این اشعری میگه که، یعنی میتواند بگه اینجور، میگه اینی که شما میبینید اوامر و نواهی اون چیزایی که در رسانه اخبار و آیات و اینها آمده، اینا حکم نیست، این بالقوه حکمه، اینا بیانگر یه شوق و حب و بغضهای مولاست. وقتی که اجتهاد شما به نقطه‌ای رسید که به جنبندی رسید، اون وقت شما حکم پیدا میکنی. ولذا اون دور نیست. البته ممکنه یک کسی اونجور حرفی عامیانه رو بزنه، اگه اون بزنه حتما دوره، هر آدم عاقلی میفهمه که میگه آقا شما دنبال حکم برو تا حکم پیدا بشه. حکمی نیست، حکم بناست بعد از اجتهاد پیدا بشه، من دنبال چی دارم میرم؟ ولذا اگر تصویر خوب و دقیقی میشه از اون ارائه کرد که در اون دور نباشه. اون تصویرم اینه که اگر معتزلی باشه میگه من دنبال ملاکات میرم، وقتی که به جنبندی رسید اجتهاد من در ملاکات، حکم درست میشه، اینجا که مشکلی نیست. اگرم اشعری باشه میگه من دنبال اون حب و بغضهای مولا میرم، که اون حب و بغضام تو این بیانات، این بیانات هم حکم نیست، بیان حکم بالقوه است. من دنبال یه حکم بالقوه میرم، هر وقت این تمام شد جنبندی من، اینا میشه حکم بالفعل، حکم شعنی دیگه نیست، حکم فعلی میشه. اینم یک مطلب که دور را میشه جواب داد. حالا جنبندی ما تا اینجا این شد که تصویب معتزلی و چیزهای بعدی هم که هیچ دلیل عقلی خلافش نیست. بنابراین ما عرض ما اینه که بحث تصویب و تخطئه در این محدوده اشعری و اعتزالی و اینها، این تصویرهایی که از دوم تا به بعد شروع میشد، این یه بحث عقلی نیست، یه بحث لفظی شرعیه. ما باید ببینیم ادله چی میگه. این اینم نتیجه بعدی که ما آوردیم. ولذاست که ما رفتیم سراغ ادله لفظیه تو اون بخش اول عرایزمون. البته اون تصویبی که از هرمنوتیک و نسبیت فهم متن به دست می آمد، چرا؟ اون یه بحث عقلی بود، اون با روش عقلی بایسته حلش کرد، با روش نقلی نمیشه حل کرد. ولذا این تصویب های جدیدی که حاصل نسبیت فهم هست، با روش عقلی باید بررسی کرد، با نقل نمیشه اینا رو حل لطق و فتقش کرد. ولی این تصویب هایی که در اشاعره و معتزله و طوائفی از مسلمین بوده، حالا یا مطلقا یا فی مالا نصفی، اون چیزیست که نه، باید مراجعه به متون نقلی کرد ببینیم اینا درست درست نیست، که ما گفتیم رو مبانی ما درست نیست تصویر دیگه. الان انشاءالله تکمیلی داره که چهارشنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.